خب، تصور کنید نابینا هستید. تو بستر مرگ افتادید و میخواید کلیده یه امپراتوری و آینده یه ملت رو به دست کسی بسپارید.
یه موقعیت به شدت حساس و البته پر از استرس.
دقیقاً. بعد پسر محبوبتون وارد خیمه میشه، دستاش رو لمس میکنید، بوی لباساش رو استشمام میکنید و با تمام وجودتون اون امپراتوری رو به نامش میزنید. اما چند دقیقه بعد وقتی یه پسر دیگه‌تون وارد میشه، تازه میفهمید چه فاجعه‌ای رخ داده. شما امپراتوری رو به پسر اشتباهی دادید.
و یکی از بزرگترین سرقت‌های هویت تو تاریخ باستان.
کاملاً. خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز قرار دقیقاً همین پرونده عجیب رو بشکافیم. ما یادداشت‌های دکتر کنت متیوز درباره متون باستانی رو روی میز داریم. می‌خوایم ببینیم چطور تصمیمات به شدت انسانی، خودخواهانه و پر از نقص یه خانواده تونست مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر بده.
راستش چیزی که تو بررسی این یادداشت به شدت جلب توجه میکنه اینه که ما اصلا با یه روایت پاستوریزه و تمیز طرف نیستیم.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی متن باستانی ابایی نداره از اینکه تاریک‌ترین زوایای روان انسان رو نشون بده. نویسنده اینجا از یه کلمه خاص عبری استفاده میکنه به نام تولودوت.
آها، تولودوت به معنای تاریخچه نسل‌ها یا شجره‌نامه، درسته؟
دقیقاً همینه. اما کارکرد این کلمه اینجا خیلی جالبه. نویسنده از تولودوت اسحاق حرف میزنه، ولی از این کلمه دقیقاً مثل یه تکنیک فیلمبرداری استفاده میکنه.
چه تکنیکی؟
انگار که دوربین روی اسحاق زوم شده، اما به محض شنیدن این کلمه لنز دوربین با سرعت و خشونت از روی اسحاق عبور میکنه و روی پسران دوقلوی او، یعنی یعقوب و عیسو، متمرکز میشه.
جدی؟ پس اسحاق اینجا چی کاره است؟
اسحاق تو این متن صرفاً یه پل یا یه شخصیت گذار برای رسیدن اصل ماجراست. اصل داستان روی دوقلوهاست.
خب، قبل از اینکه دوربین رو ببریم سمت دوقلوها، بذار روی همین پل، یعنی اسحاق، یه مکسی بکنیم.
موافقم.
میدونی؟ وقتی داشتم یادداشت‌های دکتر متیوز رو درباره زندگی اسحاق می‌خوندم، یه حس عجیب آشناپنداری بهم دست داد. اسحاق وارث یه عهد خیلی بزرگه.
همون وعده سرزمین و تبدیل شدن به یه ملت بزرگ.
دقیقاً. همون وعده‌ای که به پدرش ابراهیم داده شده بود. اما وقتی به زندگی خود اسحاق نگاه میکنیم، میبینیم که او به طرز عجیبی داره مکانیزم‌های دفاعی و اشتباهات پدرش رو مو به مو تکرار میکنه.
مثل یه چرخه معیوب.
آره، انگار این خانواده درگیر یه ترومای بین نسلی شده. این کار اسحاق شبیه اینه که دقیقاً از روی تکالیف پدرت تقلب کنی، اونم از روی جوابای غلطش.
تعبیر خیلی خوبی بود. نویسنده عمدن زندگی اسحاق رو مثل یه آینه در برابر زندگی ابراهیم قرار میده تا این چرخه رو نشون بده. ببین، اسحاق دقیقاً 20 سال منتظر میمونه تا همسرش رفقه بچه دار بشه.
مثل ابراهیم تا 25 سال برای به دنیا آمدن خود اسحاق صبر کرد.
درسته. اما نقطه اوج این تکرار کجاست؟ اونجاست که اسحاق هم مثل پدرش به منطقه به نام جرار میره.
وای، آره، همون ماجرای پادشاه.
بله، با حاکمی به نام ابیملک روبرو میشه و از ترس جونش هویت همسرش رو پنهان میکنه و میگه او خواهرمه.
خب راستش من واقعا اینو درک نمیکنم.
چطور؟
ببین، تو در برابر خدایی که میتونه بعد از 20 سال ناباروری بهت فرزند بده، تسلیم میشی و بهش اعتماد میکنی، اما وقتی پای پادشاه محلی وسط میاد، ناگهان ایمانت رو از دست میدی و همسرت رو فدا میکنی.
یه پارادوکس خیلی بزرگه.
دقیقاً. اصلا چرا متن باستانی باید روی این بزدلی و اشتباهات تکراری تا این حد مانور بده؟ این کار اعتبار قهرمانان داستان رو کلن زیر سوال نمیبره.
خب راستش اتفاقا هدف متن همینه که این اعتبار دروغین رو بشکنه. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که ابیملک اینجا یه اسم خاص نیست.
نیست؟ پس چیه؟
مثل کلمه فرعون، یه لقب پادشاهی برای حاکمان فلسطینی اون زمانه. یعنی ما با دو پادشاه متفاوت روبرو هستیم، اما واکنش این پدر و پسر در برابر خطر کاملا یکسانه.
آها، پس نشون میده که ذات انسان چقدر میتونه شکننده باشه.
دقیقاً. متن میخواد یه تضاد بزرگ رو به ما نشون بده. از یه طرف انسانهایی رو داریم که به شدت شکنندند، از مرگ میترسن و برای بقا به دروغ متوسل میشن.
و از طرف دیگه؟
از طرف دیگه وعده خدایی رو داریم که با وجود تمام این نقصها و کارشکنیهای انسانی به مسیر خودش ادامه میده. تکرار این اشتباهات نشون دهنده همبستگی و انسجام پیمان خداست، نه قدرت اخلاقی انسانها.
که اینطور، پس اسحاق همون ترسها و ناامنیهای پدرش رو به ارث برده و حالا قرار این ناکارآمدی رو به نسل بعدی هم منتقل کنه.
متاسفانه، بله.
اینجاست که به ماجرای بارداری رفقه میرسیم، ولی این یه بارداری معمولی نیست. کشمکش بین این خانواده حتی قبل از به دنیا آمدن بچه ها و تو خود رحم مادر شروع میشه.
یه جنگ تمام عیار پیش از تولد.
آره، بچه ها تو شکم رفقه اونقدر با هم درگیرن و می جنگند که رفقه به نقطه استیصال میرسه. میره و مستقیمن میپرسه چرا اینطوری میشه؟ اصلا چه خبره تو شکم من؟
و پاسخی که رفقه دریافت میکنه راستش کلید فهم تمام اتفاقات چند قرن آینده خاورمیانه است.
همون پیشگویی معروف؟
بله، به او گفته میشه دو ملت در رحم تو هستند، یک قوم از دیگری قوی تر خواهد بود و برادر بزرگتر به برادر کوچکتر خدمت خواهد کرد.
وای، صبر کن، این جمله برای اون زمان خیلی سنگینه.
به شدت سنگینه. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که برای درک عمق این جمله باید خودمون رو جای مخاطب باستانی بذاریم. تو اون دوران خدایان همیشه طرفدار قوی ترین ها، بزرگترین ها و ارشد ترین ها بودن.
آره، خب کل سیستم اجتماعی بر اساس حق فرزند ارشد کار میکرد.
دقیقاً. اما اینجا پیش از این که این دو نفر حتی به دنیا بیان و فرصت انجام کار خوب یا بدی داشته باشن، کل این ساختار اجتماعی و عرفی به هم میریزه.
یه لحظه بذار اینجا یه چیزی بگم. این که تصمیم گیری قبل از تولد انجام بشه، یعنی هیچ کدوم از کارهای این دو قلوها تو آیندهشون نقشی نداشته؟
خب این یه بحث الهیاتی خیلی عمیقه.
آره، چون این همون چیزیه که پولس هم سالها بعد تو نوشته‌هاش بهش اشاره میکنه. اما میدونی برای من هضم این موضوع سخته. خدایی که بر اساس شایستگی اخلاقی انتخاب نمیکنه. چون همونطور که تو ادامه یادداشت ها میبینیم یعقوب اصلا آدم اخلاق مداری نمیشه.
این دقیقا همون شوک الهیاتی هست که متن میخواد ایجاد کنه. انتخاب برادر کوچیکتر نه بر اساس عرف جامعه بود و نه بر اساس شایستگی اخلاقی.
چون یعقوب پر از نقصه.
بله، یعقوب تو آینده تبدیل به یه شخصیت فریبکار و جاه طلب میشه. متن تاکید میکنه که پیشبرد این برنامه بزرگ کاملا بر اساس اراده مستقل خداست و به فضیلت‌های انسانی وابستگی نداره.
و این موضوع از همون لحظه تولد خودشو نشون میده. وقتی بچه‌ها به دنیا میان اول عیسو میاد،
نوزادی که قرمز و پرموه.
آره، کلمه ادوم که بعداً به نسل او اطلاق میشه هم با همین قرمزی هم ریشه است. عیسو تبدیل به یه شکارچی و مرد طبیعت میشه، یه آدم وحشی و آزاد.
و بعد برادر کوچیکتر یعقوب به دنیا میاد.
اما چطوری؟ تو همون لحظه تولد پاشنه برادرش عیسو رو محکم گرفته.
یه تصویر خیلی نمادین.
خیلی. اسم یعقوب تو زبان عبری دقیقاً شبیه به فعل گرفتن هست که تو فرهنگ اون زمان یه استعاره روشن از فریب دادن و از پشت خنجر زدنه.
و برخلاف عیسو، یعقوب تبدیل به یه مرد خانه نشین میشه.
آره، و میدونی این تصویر گرفتن پاشنه تو رحم اونقدر قدرتمنده که قرنها بعد تو متون دیگه‌ای مثل نوشته‌های هوشا به عنوان یه نماد برای کل ملت اسرائیل استفاده میشه. ملتی که انگار ژن کشتی گرفتن با انسانها و حتی با خدا رو از همون رحم مادر به ارث برده.
دقیقاً همینه. پس تا اینجا ما دو برادر با تفاوت‌های ذاتی و یه پیشگویی عجیب داریم. اما میدونی چیزی که این تفاوت‌ها رو تبدیل به یه بشکه باروت میکنه چیه؟
رفتار خود پدر و مادر؟
احسنت. ما اینجا شاهد یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های روانشناسی خانواده‌های سمی هستیم.
وای، آره. اسحاق به شدت به عیسو وابسته است، اما دلیلش خیلی عجیبه.
دلیل این وابستگی کاملا سطحیه. او گوشت شکایی که عیسو میاره رو دوست داره. یعنی شکم پرستی پدر مبنای محبت او به فرزند ارشد میشه.
چقدر فاجعه.
و در مقابل رفقه طرفدار یعقوبه. چون یعقوب همیشه تو چادر و نزدیک اوست و البته احتمالاً رفقه اون پیشگویی زمان بارداری رو هم همیشه تو ذهن داره.
خب اگه امروز با یه خانواده درمانگر صحبت کنید بهتون میگه که تبعیض والدین صریح ترین راه برای نابود کردن پیوند بین خواهر و برادر است.
100%.
ما داریم یه مطالعه موردی از والدین سمی رو تو 4000 سال پیش میبینیم و این بمب ساعتی بالاخره سر یه چیز به شدت مسخره منفجر میشه.
یه وعده غذای گرم.
آره، یه کاسه آش عدس. اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. تصویر رو تو ذهنتون بسازید. عیسو از شکار برمیگرده، از شدت خستگی و گرسنگی توهم مرگ زده و احساس میکنه همین الان داره میمیره.
و از اون طرف یعقوب تو چادر در حال پختن یه آش قرمزه
که بازم همون نماد قرمزی و ادوم رو یادآوری میکنه.
دقیقاً. یعقوب تو این صحنه هیچ بویی از شفقت برادرانه نبرده. او دقیقاً نقطه ضعف برادرش رو شناسایی میکنه و با خونسردی تمام میگه اول حق نخستادگی تو به من بفروش.
اینجاست که مغز من سوت میکشه. یعنی چی آخه؟ این دقیقا مثل اینه که شما سهام شرکت اپل رو با یه پیتزا عوض کنید فقط چون الان گرسنه است.
تمثیل خیلی دقیقی بود و عیسو قبول میکنه.
آره؟ راوی داستان تو متن یه جمله خیلی سنگین میاره و میگه عیسو حق نخستزادگی خود را خار شمارد. اما راستش من یه مشکل جدی با این روایت دارم.
چه مشکلی؟
چرا تمام کاسه کوزه ها سر عیسو شکسته میشه؟ مگه یعقوب نیست که مثل یه دلال بیرحم داره از استیصال و ضعف فیزیکی برادرش سوء استفاده میکنه؟ چرا راوی یعقوب رو به خاطر این باجگیری و بی اخلاقی محاکم نمیکنه؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، یعقوب قطعا تو این صحنه یه فرصت طلب بیرحمه و متن هم قصد تطهیر او رو نداره. اما دلیل تمرکز راوی روی تقصیر عیسو درک ماهیت حق نخستزادگی در خاورمیانه باستانه.
مگه فقط بحث سهم ارث نبود؟
نه اصلا، این حق فقط به معنای گرفتن سهم دو برابر از ارث مادی پدر طبق کتاب تثنیه نبود. فرزند ارشد مقام کاهن خانواده و رهبر معنوی طایفه رو به ارث می برد.
آها، پس یه جایگاه مقدس بوده.
دقیقاً، یه جایگاه کاملا مقدس. گناه نابخشودنی عیسو اینه که یه مسئولیت مقدس و بلند مدت رو فدای یه نیاز فوری و فیزیکی میکنه. بیولوژی عیسو به طور کامل بر درک معنوی او غلبه میکنه.
یعنی آینده یه نسل رو برای چند دقیقه احساس سیری تو زمان حال میفروشه.
بله، این یه معامله دو سر باخت اخلاقی برای عیسو هست و نهایت خار شمردن چیزیه که باید مقدس شمرده می شد.
پس عیسو قربانی ناتوانی خودش تو کنترل نیازش شد. اما این معامله عجیب فقط پیش دارآمدی بود برای طوفان اصلی.
بله، فروش حق نخست‌زادگی فاجعه بود، اما خیانت اصلی سالها بعد رخ میده.
زمانی که اسحاق پیر شده، بیناییش رو از دست داده و انتخابای بعد عیسو تو ازدواج خانواده رو به نقطه جوش میرسونه. عیسو تو 40 سالگی رفته با 2 زن حتیتی ازدواج کرده.
زنانی که بت پرستی رو وارد خانواده میکنن.
آره، و حضورشون باعث انزجار شدید اسحاق و رفقه میشه. این نشون میده که عیسو چقدر از اون خط فکری و معنوی خانواده دور شده بوده. با این حال اسحاق نابینا تصمیم میگیره کار پنهانی انجام بده.
اسحاق میخواد برخلاف اون پیشگویی الهی و حتی برخلاف رفتارهای غیرمسئولانه عیسو برکت نهایی رو به فرزند محبوبش بده.
او به عیسو میگه به دشت برو، برام گوشت شکار بیار و غذایی که دوست دارم رو درست کن تا قبل از مرگم با تمام وجودم تو رو برکت بدم.
اما رفقه این مکالمه رو میشنوه. او متوجه میشه که شوهرش داره کل آینده خانواده رو به مسیر اشتباهی میبره. پس نقشه خودش رو میکشه.
وای، نقشه رفقه رسماً مرمور کننده است. او به یعقوب میگه من برات همون غذای لذیذ رو با گوشت بزغاله درست میکنم، تو ببر پیش پدرت تا برکت رو بگیری.
و واکنش یعقوب چیه؟
یعقوب میترسه، اما نه از اینکه کارش غیر اخلاقیه، میترسه که گیر بیفته. به مادرش میگه پدرم کوره، ولی حس لامسش که کار میکنه. عیسی یه آدم پرموه و من پوستم صافه.
میگه اگه به من دست بزنه جای برکت من رو لعنت میکنه.
و جواب رفقه نشون میده چقدر تو این کار مصممه. میگه لعنت تو برگردن من. و بعد میرن سراغ اون نقشه عجیب پوست بز.
رفقه پوست بز رو روی دستها و گردن یعقوب میبنده تا شبیه بدن پرموی عیسو بشه.
آره، و لباسهای عیسو رو تنش میکنه تا بوی دشت بده.
و اینجا ما وارد یکی از پرتعلیق‌ترین و تاریک‌ترین مکالمات دنیای باستان میشیم. یعقوب با این لباس مبدل وارد خیمه میشه، اسحاق شک میکنه، میپرسه تو کی هستی؟
و یعقوب دروغ اول رو میگه، میگه من عیسو هستم. ولی دروغ دومش از اولی هم جسارتمندتره. اسحاق تعجب میکنه که چطور پسرش تو این زمان کوتاه تونسته شکار پیدا کنه. یعقوب چی جواب میده؟ میگه چون خداوند خدایت به من موفقیت داد.
بله، استفاده از نام خدا برای فریب.
صبر کن، یه لحظه نگه دار. کشیدن پای خدا به میان یه دروغ سیستماتیک چقدر جسورانه است. من واقعا اینو نمیفهمم. چطور ممکنه خدا برنامه نجات خودش رو از طریق چنین خانواده‌ای پیش ببره؟
این یه سوال خیلی مهمی رو مطرح میکنه، اما دکتر ماتیوس تو یادداشتاش تقصیر رو بین هر چهار نفر تقسیم میکنه.
چطوری؟
اول اسحاق، او با تبعیض و نادیده گرفتن امکان برکت دادن به هر دو پسر مقصره. او میخواست با لجاجت اراده خودش رو تحمیل کنه.
درسته. نفر دوم؟
چه انسانی به خدا کمک کنه.
و نفر سومم خود یعقوب که با اون دروغ‌های پیاپی، حتی دروغ سومش که صراحتاً میگه بله من هستم، ثابت کرد که چقدر فریبکاره.
دقیقاً. و در نهایت نفر چهارم عیسو، با انتخاب‌های بد قبلیش و خارشمردن جایگاهش. هیچ کدوم از این چهار نفر بیگناه نبودن.
با تمام این کشمکش‌ها اسحاق فریب می‌خوره. او یعقوب رو برکت میده، برکتی شامل فراوانی غلات، تسلط بر برادران و لعنت بر کسانی که او را لعنت کنن.
اما یعقوب تازه رفته که عیسو برمیگرده و هر عملی عکس العملی داره. فاش شدن این دروغ خانواده را از هم میپاشه.
آره، وقتی اسحاق میفهمه چه اتفاقی افتاده، متن میگه به شدت به لرزه میفته. سوال من اینه، اسحاق که پدر سالار بود، چرا همون لحظه نگفت این برکت باطله و دوباره عیسو رو برکت نداد؟ مگه یه کلاهبرداری نبوده؟
برای درک لرزش اسحاق باید بدونیم کلمه تو خاورمیانه باستان چه معنایی داشت. برکت دادن در اون زمان فقط یه دعای خیر امروزی نبود.
پس چی بود؟
کلام پدر سالار یه نیروی حقوقی، الزام‌آور و تقریباً فیزیکی تلقی می‌شد. وقتی کلمه از دهان خارج می‌شد، در جهان رها می‌شد تا مأموریتش رو انجام بده. امکان بازپسگیری اون کلمات اصلاً وجود نداشت. اسحاق می‌فهمه که اراده‌ای فراتر از اراده او در حال اجراست.
و عیسی متوجه میشه که نام یعقوب یعنی فریبکار چقدر برازنده اوست. یه بار حق نخست‌زادگی رو گرفت و حالا برکت رو. با صدای بلند گریه میکنه و التماس میکنه آیا برکتی برای من باقی نمانده؟
و جوابی که اسحاق میده چیزی شبیه به یه ضد برکت هست.
آره، میگه دوری از ثروت زمین و شبنم آسمان و زندگی با شمشیر، یه فضای به شدت تراژیک.
دقیقاً، خانواده از هم میپاشه، اما این تازه آغاز سفر روحانی یعقوبه. او بعدها تو دربدری در مکانی به نام بیت ایل با خدا ملاقات میکنه و شخصیتش دگرگون میشه.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ وقتی این منابع رو کنار هم میذاریم، میبینیم که این متون با ما کاملا صادق هستند. قهرمانان این داستان ها انسان های به شدت جایز الخطا بودن. با این حال، حاکمیت خدا از میان همین نقص‌ها تاریخ رو به پیش میرونه.
دقیقاً، نقص انسان‌ها مانع اراده نهایی نمیشه.
میخوام در پایان این بررسی عمیق یه چیزی رو مستقیماً از شما بپرسم. به این فکر کنید، تو زندگی خود شما چقدر لحظات عیسو وجود داره؟ چقدر پیش میاد که ارزش‌های عمیق، پنهان و بلند مدت خودتون رو به خاطر یه تسکین فوری و کوتاه مدت معامله میکنیم؟
سوال تکان دهنده‌ایه.
و وقتی این کار رو میکنیم، دقیقا مثل یعقوب که روی دستاش پوست بزه کشیده بود، واقعا سعی داریم چه کسی رو فریب بدیم؟ اطرافیانمون رو یا خودمون رو؟ از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونیم. حتما روی این منابع بیشتر فکر کنید. تا دفعه بعد.